أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این فرع بود که مرحوم صاحب عروه فرمودن ماء راکد که ماده ندارد اگر کمتر از کر باشد به مجرد ملاقات نجس می شود. فرمودن که بزرگان که این مسئله را متعرض شدن، از قدیم تا به زمان ما فرمودن این مسئله اجماعی هست که آب قلیل با ملاقات نجس می شود. فقط مخالف ابن ابی عقیله و از متأخرین مرحوم فیض کاشانی هست و بعد از ایشون هم مرحوم فتونی که از علمای جبل عامله. غیر از اینها دیگه کسی مخالف در این مسئله نیست. برای اینکه روشن‌تر بشد بیان قول مخالف را می‌خواستیم عرض کنیم، یعنی شروع کرده بودیم که وجوهی که برای اون ذکر شده اونا را عرض کنیم. وجوهی که برای استدلال به اصل مطلب بود گذشت. یکی از وجوهی که برای این مطلب اقامه شده این است که اگر شما قائل بشید ماء قلیل به مجرد ملاقات نجس می شود، لازمه این مطلب این است که دیگه با آب قلیل چیزی را تطهیر نتونید بکنید. چون وقتی که آب قلیل را ریختید روی اون شیء متنجس، ملاقات میکنه، نجس می شود. خب بفرمایید آقا این در اون مرحله اولا هست، یه بار که شستیم دوباره که آب ریختیم دیگه نجس نخواهد بود. میگیم باز در دومی هم همین اشکال هست، چون دومی هم فرض این است که اون آب اول متنجس شده اونجا مونده دیگه، آب دوم را هم بریزید باز متنجس، ملاقات با متنجس باز متنجس میشه، پس اشکال یعود الاشکال. از شما بیایید از این مبنا دست بردارید که آب قلیل با ملاقات نجس نمی شود. توجه فرمودید؟ این بیانی هست که برای انتصار به قول مرحوم فیض کاشانی و ابن ابی عقیل و اینا فرمودن. عرض کردیم که از این به چند وجه، به دو وجه جواب داده شده. وجه اول این است که ما ملتزم میشیم که اینجا نجس میشود. آقای خویی میفرماید ملتزم میشیم که این آبی که ریختن نجس میشود، ولی این ملازم با این نیست که وقتی این آب نجس شد و جدا شد، این غساله، این حالا شیئی که باقی مانده با رطوبتی که روش هست اینم نجسه. نه، نجس را با خودش میشوید و میبرد، با خودش حمل میکند و نجس سوار اون آبی میشد که از اون خارج میشود. اون شیء متبقی با رطوبتش پاکه. مثال میزنن به مسئله احجار، میفرماین که احجاری که برای استنجا استفاده میشد همینطوریه دیگه. حجر را که برای، خب اون به اصطلاح غائط را حمل می کند ولی محل پاک می شود. از فرمودید پس این اشکالی نداره. این جواب اول. جواب دوم می فرماین اصلا ما ممکنه بگیم آقا ما ملتزم نمی شیم که اینجا این آب نجس می شود. بله، یه وقت آب می خوره به عین نجس، هنوز عین نجس روش هست، اونو کار نده، اون نجس قطعا چون تغییر هست دیگه. یه وقت نه، عین نجس رفته، اون غسله مطهره هست، اون قصه مطهره که عین نجسم رو آب نیست، اینها اونجا ما ملتزم میشیم که این غسل اصلا پاکه. به چه دلیل پاکه؟ به دو بیان، یا ادله غسل آمدن این مورد را از اون کبرا خارج کردن، کبرایی که میگفت هر آب قلیل با ملاقات نجس میشود، ادله غسل گفتن نه اینجا نجس نمیشود، این آب قلیل نجس نمیشود. یا اینکه بگیم اصلا ادله تنجس ماء قلیل بالملاقات قاصرن که اینجا را شامل بشن، چون ادله تنجس ماء قلیل بالملاقات دو نوع ادله بود. یکی مفهوم اون روایت بود که الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شی، مفهومش این بود که اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه شی. خب یعنی آب قلیل به ملاقات نجس می شود، ینجسه شی موجبه جزئیه بود، نسبت به حالات همه حالات را نمیگیره، فعل جمله نجس میشود، اما کجاها نجس میشود کجاها نجس نمیشود که عموم که نداشت. شما بگید آقا حتی اون جایی که داریم میشوییم اونجا هم نجس میشود. بس یا این طوری است که اصلا اون دلیل تنجس ما قلیل خودش عموم ندارد، موجبه جزئیه است، مثل مفهوم روایاتی که در باب کر وارد شده، یا روایاتی هست که افتادن خون در خوندیم دیگه، اون دسته پنجگانه روایات همش از این قبیل بود که مربوط به شستن نبود، خونی افتاده در انا، بول افتاده در انا، مثلا فاره افتاده در انا، شامل ورود بر نجس نبود، شامل ورود نجس بر این بود، یا حالت ملاقات بود، اما اینکه آب وارد بشه در حال شستن آخه وروده، حالت شستن که ما وارد می شود بر اون متنجس، اونجا را روایت اصلا چنین روایت نداری. پس بنابراین اصلا ادله تنجس ماء قلیل شامل آب قلیلی که وارد می شود بر متنجس و او را پاک می کنه اصلا شامل اونجا نیست. اینم بیان دوم. آیه تبریزی رضوان الله علیه ایشون اشکال کرده بر این بیان دوم که گفتیم که روایاتی که راضی به تنجس ماء قلیل هست همش اونجاییست که ورود نباشد، قسمت بحث ورود در اونا نیست. آیه تبریز می فرماید نه، بین ورود و عدم ورود فرق نیست، و دلیلش ایشون این روایت رو آورده. ببینید الان این روایتی که مرحوم آقای تبریزی آورده رضوان الله علیه مطلب ایشون اثبات میکند که بین ورود و عدم ورود فرق نیست، که هر نوع ملاقاتی کرد نجسه، اینو ثابت میکنه یا نه. روایت صحیحه علی بن جعفر در ماء مطر عن اخیه موسی از برادرشان امام موسی الکاظم علیه السلام قال سألته عن البيت يبال على ظهره، این خانه هست بر پشت اون خانه بول میشد، و یغتسل من الجنابه، همونجا میرن غسل جنابت میکنن بالای پشت بام، ثم يصيبه المطر، بعد باران میخوره بالای پشت بام، باران میخوره، بله، یوخذ من مائه فیتوضأ به للصلاة، آیا میشه از اونجا آبش برداریم، حالا فقط آب اونجا جمع شده برداریم وضو بگیریم؟ فقال، امام فرمود اذا جرا فلا بأس به، اگر جریان پیدا کرده اشکال نداره. مفهوم این چیه؟ اذا لم یجری ففیه بعثون، اگه جریان پیدا کرد اشکال نداره، مفهومش این است که اذا لم یجری ففیه بعثون. این روایت در باب ششم از ابواب ماء مطلق حدیث دوم هست. و قال، ادامه روایت در بعضی از نقل ها، و سألتو عن الکنیف، کنیف همون دشویی و توالت، یکون فوق البیت، فیصیبه المطر، مطر بهش اصابت میکند، باران. فیکفو، چکه میکند. این قسمت محل استشهاد مرحوم تبریزی ها. فیکفو، یکفو یعنی چکه میکند. فیصیب و ثیاب، اصابت میکند بر لباس انسان. ایصلا فیها، آیا در این لباس میشه نماز خوند؟ قبل ان تغسل، قال اذا جرى من ماء المطر فلا باس به، اگر جریان است، یعنی که انه در حین نزول مطر هست، یه نوع جریانی هست، اشکال نداره. چکه کردن اگر در حین نزول مطر است که جریان ماء مطره، اشکال نداره.
بارون زده، آب جریان پیدا کرده، از بالا هی میاد تو مانکو، میرزه پایین، حالا روی چند قطعه این تخت
سخت چکه میخونه.
بله، شاید کنه
ما میتونیم
که اگه جریان
بابد
ناغون آبه
میره،
یا
حالا
این
وسط هم میزه
دیوار
چکه کنه، یعنی از سخت چکه میره. یعنی آب اگر با باران، بالاخره در حال این باریدن باران دیگه، اگر پس بنابراین شما میفرمایید که باید بگیم که آب باران زیاد شده باشه، یعنی اوائلش نباشه. انشالله بحثش در ماه مطر انشاءالله خواهیم انجام داد، اونجا بحثش میاد. خب که آیا اعتصام ماه مطر به همون قطراته یا به جریانه؟ ظاهر روایت این است که به جریانه، به قطرات نیست، ولی خیلی قائل شدن که به قطرات هم، قطرات ماه مطر هم اعتصام دارد، حکم ماه ذل ماده دارد. خب به هر حال روایت میفرماید که اذا جرا فلا بعثه، اما اگر جریان نداشت ففی بعثون دیگه. خب اونجا که چکه میکند در حقیقت داره ما وارد میشود، یعنی وروده، نه این که یعنی حالت قصد داره دیگه. مرحوم آیه تبریزی میفرماید پس بنابراین طبق این روایت فرقی نیست، ظاهر این دوتا روایت این است که تنجس ما معدم جریان، اگر جریان نباشه نجس میشود، معنه وارد نرن نجاسه، با اینکه فرض این است که آب بارانه دیگه، از آسمان داره بر نجس وارد می شود. پس بنابراین ورود، عدم ورود طبق این روایت فرقی نکرد. اگر آب باشه دیگه، بنابراین ورود عدم ورود، ورود ما یا عدم ورود ما فرق نکرد. اگر حالت جریان نداشت نجس می شود، ولی اون که وارده، ولی اون که از آسمان داره میریزن، یعنی شما فرق نمی کنه که آب را از این طوری مثلا چند از این وارد بشه، از اون مثلا آب در کنار هم باشن ملاقات بکنه، یا آب پایین باشه یه قطره خون بیفته، ایشون این رو فرمودن. به نظر ما میرسد که این اشکال مرمو درسته، ولی روایت آمد فرمود که ماء مطری که جریان پیدا نکند آب حکم ماء قلیل را دارد دیگه، نجس می شود دیگه. در حقیقت آمد ملحق کرد به ماء قلیل، به مایی که معتصم نیست. وقتی ملحق کرد دیگه فرق نمی کند که اون آب غیر معتصم مطر باشد، حکم آب قلیل را داشته باشد، نه، یا اینکه اصلا مطر نباشه، خودش آب قلیل باشه، فرق نمی کنه. پس ما در یک قسمی از آب قلیل پیدا کردیم جایی که ورود هست ولی باز نجس می شود، طبق این بیان این روایت صحیحه. به نظر بنده می رسد که این باز بیان ایشون مطلب را نمی تونه اثبات کنه، چون اون جایی که قطرات میاد، فرض کن از آب باران میاد، اون حالت غسلی که نداره. حالا فرض کن یه چند قطره افتاد و از اونجا هم چکه کرد و این غسل، بحث ما در ورود غسلیه. شما مثالی که آورده در ورود غسلی نبود، ما میگیم آب قلیلی که ورودش ورود غسلی هست نجس نمی شود، روایت اونجا رو نمی گیرد، نه ورود قطره‌ای. مثال شما از ورود قطره‌ای بود، قطره‌ای چکندن و به نجس خورد، اونجا رو که ما نگفتیم نجس نمی شود. این روایت در ورود قطره‌ای هست که ورود قطره‌ای هم نجس می شود. توجه فرمودید؟ ورود قطره‌ای غیر از محل بحث ما هست. محل بحث ما اون است که ورود، ورود قصدی باشد، بالاخره یه آبی باشه که شما بریزید روی اون لباس نجس، یا مثلا ظرف نجس، یا دست نجس. بنابراین این فرمایشون، این روایت دلیل نمیشه.
لباس پاک بود،
باشه. نه اونو آب باران نمیگیم. آب باران یه قطرات دیگه، حالت غسل که نداره. بحث ما در حالت غسل است. بذار فرمودید. نه آخه آب آمدن دو جوره. فرمود اگه ایزاد جرا که حالت غسل پیدا میکنه واقعا. آب زیاد میاد دیگه حالت غسل پیدا میکنه. اون جرا که اصلا خودش حکم مای معتصم دارد. اونو دیگه بذاریم کنار. ولی در صورت عدم جریان دو جوره. عدم جریان آب قلیلی که جریان ندارد دو جوره. یه وقت طوری هست که آب قلیلی هست که به صورت متنابهی هست که غسل صدق میکند، یه وقت به صورت قطرات غسل هیچگاه اینجا صدق نمیکند ولو به لحو ورود باشه. یه معاصل خب همین امام فرمود، امام فرمود که اذا جرا اگر یه جریان پیدا کرد که حالت غسل اونجا پیش میاد، اگر به اون صورت نجس نمیشود. تبعث فرمود اگر به صورت جریان باشه که غسل صدق میکند نجس نمیشود. اما اگر به صورت چکه هست فرمود اینجا نجس میشود. خب میگم آقا این چکه که غسل صدق نمیکند، کجا چکه رو میگن غسل؟ ورود هست اما هر ورودی که قصد نیست. رد فرمودید. بنابراین این بیان ایشون رو ما نتونستیم واقعا طبق این روایت بتونیم بپذیریم و بگیم که ما روایات ما مطلق چه ورود باشد چه مورود باشد در هر دو صورت آب قلیل باشه می فرماید نجس می شود. توجه فرمودید؟ نه ما چنین روایات مطلقی نداریم. توجه فرمودید؟ روایاتی که داریم آب قلیل نجس می شود به صورت موروده یا به صورتی که درست چکه بکنه ورود غسلی را شامل نمی شود اصلا روایات تنجس ماء قلیل. توجه فرمودید؟ ایشون در بحث غساله نه، نظرشون این است که نجس نمیشود، یه بیان خاصی دارن. فعلا همینجا اشکال دارن که این روایات بین ورود غسلی غیر غسلی فرق نمیذاره. ایشون یه بیان دیگری دارن که دیگه ما حواله میکنیم انشاءالله به بحث غساله. خب دیگه چون بنای ما این است که میشد دیگه نجس میشد دیگه چون غسل صدق نمی کند. چون درسته بیان صحیحه علی بن جعفر دیگه فرمود اگر به حد جریان نرسید ملاقات کرده با نجس یعنی حکم آب قلیل را دارد. خصوصیت ندارد دیگه، الغای خصوصیت میشد. یعنی نجسی هست چون در صدر روایت هم بود که اونجا یوبال و فیه یا یختصر و فیه جنو فلان نه مثلا کنه خصوصیت نداره که حالا کنیف باشه یا کنیف نباشه. توجه فرمودید؟ ملاقات با نجس هست که عرض میکنیم که این روایت دلیل نمیشد که هر ورودی نجس میشود. نه این روایت در اونجاییست که ورود غسلی نیست به صورت قطراته. توجه فرمودید؟ الحمدلله رب العالمین.